أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. إن شاء الله خدا امتال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافداه قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدا امتال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و دوستان حضرت رو، جبهه مؤمنین رو در سراسر عالم به فتح و ظفر و پیروزی نائل بفرماید و ما رو از خدمتگزاران و شیعیان و شهدای رکاب امام زمان ارواح نافداه قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان مولانا ابي عبد الله الصادق عليه السلام، ان لله حرما وهو مكه ولرسوله حرما وهو مدينه، لامير المؤمنين حرما وهو كوفه، ولنا حرم وهي بلده قوم. قريب بين عبارات ستدفن فيها بزعتي که تدخل شیعتی به شفاعتها الجنه به اجمعهم. مضمون این روایت این است که قوم و این محیط، محیط حرم اهل بیت هست و که انه اون گوهری که در این حرم قرار داده، قرار دارد، وجود مقدس حضرت معصوم سلام الله علیه هاست. کاری که ایشون انجام میدن، طرحی که ایشون دارند و با حضرت معصومه در این حرم این طرح و برنامه محقق میشه، طرحی است که همه شیعیان از اون منتفع میشن. درهای بهشت از این حرم به واسطه حضرت معصوم روی همه شیعیان گشوده میشه. ظاهر این حدیث این هست که ما حرممون، ما اهل بیت حرممون قوم هست، پاره تن من اونجا دفن میشه، همه شیعیان به اجمعهم شیعیان من با شفاعت ایشون وارد بهشت میشن. یه کار بزرگی رو ایشون انجام میدن، درهای بهشت با هدایت ایشون، با شفاعت ایشون، با کار بزرگی که انجام میدن به روی همه شیعیان گشوده میشه. قبل از اینکه چند جمله این حدیث رو توضیح بدم، یکی دو سه نکته رو عرض بکنم. اولا اینکه طرحی که، برنامه‌ای که خدای متعال برای هدایت انسان‌ها دارد و به وسیله انبیا و اوصیا اونها، اولیاء الهی در عالم جاری میشه، طرح بسیار بزرگی است. انسان اگه با آفاق این تر، با وسعت این تر آشنا نشه، نمیتواند بایسته کنار انبیا و اولیاء الهی. باید انسان افق نگاهش وسعت پیدا کنه، بزرگ بشه، بتواند عظمت طرح الهی رو ببینه. این که قرآن می‌فرماید همراهان وجود مقدس نبی اکرم به تبعیت از حضرت شبها رو بیدار میمونن، با خدا خلوت دارن. ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طایفه من الذین معک. شما دو ثلث شب، نصف شب، ثلث شب رو بیدارید. اونهایی هم که از همراهان شما هستن اونها همینجوری هم و کارشون اینه، به تعبیر قرآن قم اللیل الا قلیلا نصفه او ابن قسمن هو قلیلا او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا. شب رو جز اندکی بیدار باش و قرآن رو به نحو ترتیل تلاوت کن، با آداب بخوان. چرا ان لک فی النهار سبحا طویلا. اون کسی که یه برنامه بزرگی در روز داره و باید اجرا کنه نیاز به این بیداری شب داره. حالا حضرت که حکمشون سواست، ما اگر بخوایم با نبی اکرم بایستیم، استقامت کنیم و فرصت خودمون رو، امکانات خودمون رو، مال و جان خودمون رو در خدمت طرح حضرت قرار بدیم، نیاز به این هست که با وسعت و عظمت این طرح آشنا بشیم. و به همین جهت شاید هست که باید شبها که فرصت دریافت حقایق هست، درهای عالم ملکوت بازه، بیدار بمانیم، سرپا با تواضع خاشعانه این کتاب الهی رو که برنامه خداست، طرحیست که به دست وجود مقدس نبی اکرم اجرا میشه در عالم، بسیار هم طرح با عظمتی است، از این دنیا شروع میشه، به ظهور میرسه، به رجعت میرسه، به قیامت کبرا میرسه، به بهشت و جهنم میرسه. این طرح با عظمت رو اگر ما با آفاقش آشنا نشیم، نمیتونیم تو این طرح بایستیم، کنار پیامبر بایستیم، عجله میکنیم، شتاب میکنیم، احساس یأس و شکست میکنیم، در حالی که قطعا این طرح، طرح پیروزه. پیامبر گرامی اسلام حتما فاتح عالمند، حتما مسیری که امتشون رو در او پیش میبرن مسیر شکست نیست، مسیر فتحه. البته معنای فتح این نیست که درش سختی نیست، چرا، سختی هم هست، مسیر، مسیر پیروزی است. حضرت به اون اهداف بلند میرسن، همراهان خودشون رو، امت خودشون رو هم به اون قله ها میرسونن، گرچه همراه با سختی است این مسیر. در یه حدیثی حضرت فرمودند که خدای متعال به مؤمن وعده نداده که دوچار سختی ها نمی شود. فرمودند اینجوری نیست. یک وعده به مؤمن داده، مؤمن هیچ وقت گوهر ایمانش تو دل این سختی ها آسیب نمی بینه. اونچه که شیطان تو فتنه ها دنبال هست این است که مؤمن ایمانش رو از دست بده. شیطان با زندگی ما خیلی کاری نداره، با اون گوهری که در وجود مؤمنه کار داره. همه نقشه‌هاش برای این است که مؤمن ایمانش رو از دست بده، جامعه مؤمن بی ایمان بشن. اگر بی ایمان شدن در اختیار شیطانند. حضرت فرمود خدا به مؤمن این وعده رو داده که هرگز ایمانش از بین نمیره، ولی وعده نداده دوچار سختی ها نمیشه. مسیر خدا مسیر سختی هاست. این بعد حضرت فرمودن که سید الشهدا علیه السلام در روز عاشورا کشته های خودشون رو هم میچیدن، میگذاشتن، میفرمودن قتلانا قتل الانبیا. این شهدا همون شهدای انبیا است، اینا مثل انبیا است. مسیر انبیا مسیر فتح و پیروزی و ظفر قطعی است، ولی طرح بزرگی است. کل این مسیر مسیر فتحه. اگر کسی آشنا با اون نباشه خیال میکنه مسیر مسیر شکسته، با کمترین سختی را پا پس میکشه، استقامتش رو از دست میده. این آیه شریفه رو در قرآن همه شما حفظید، ولی یه لطیفه ای تو این آیه هست که و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. به اونایی که پایداری میکنن در راه خدا بشارت بده. اینا کسانی هستن که وقتی حادثه‌ای بر اونها پیش میاد، واقعی به اونها میرسه، طرح الهی اونها رو در یک بلایی قرار میده، مبتلا میشن. این کار خداست. آغاز آیه هم اینه دیگه، ولنبلونکم، کار ماست، خیال نکنید تصادفه. شما مؤمنین وقتی دارید در راه حرکت میکنید، ولنبلونکم، ما شما رو تو دل بلا میبریم. به شیء من الخوف والجوع، پنج چیزه، با خوف، با گرسنگی. مسیر پرستش خدا ابتداعا مسیر خوفه. البته وقتی از مسیر خوف عبور کردیم به یه نقطه میرسیم که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، به یه نقطه میرسیم که همه خوف ها، همه قصه ها، حزن ها برچیده میشه. ولی این مسیر مسیر خوفه. ولنبلونکم به شیء من الخوف والجوع، گاهی همراه با گرسنگیه، و نقص من الاموال، اموال انسان دچار نقص و کاستی میشه، والانفس و ثمرات، ثمرات کار یک امت ممکنه تو راه خدا دستخوش حادثه بشه. میفهمد؟ ولی پای اینها ما این کارو میکنیم. حالا چراشو عرض میکنم، ولی و بشر الصابرین، اونایی که پایداری میکنن در دل این حادثه ها بهشون بشارت بده. صابرین کیا هستن؟ هممون حفظیم. الذین اذا اصابتهم مصیبه، وقتی این حادثه هایی که خدای متعال تدبیر کرده بهشون میرسه، سخنشون اینه، قالوا انا لله و انا الیه راجعون، ما از محضر خدا آمدیم، به محضر خدا برمیگردیم. همه آدم مخلوق اوست، ملک اوست، ملک اوست، مسیر حرکت ما هم به سوی خداست. خب این جمله چه ربطی داره به صابر بودن؟ لطیفه این آیه همینه. صابر اون کسی است که وقتی با بلای الهی روبرو میشه، امت صابر، جامعه پایدار، جامعه اهل استقامت، جامعه هستن که وقتی با سختی هایی که خدای متعال رقم زده روبرو میشن، می ایستن، چون میدانن که مقصد اوست، مبدأ اوست. اگر به سوی او حرکت میکنیم، راه خدا راه پر از ابتلاست. انسان بعد از دل این ابتلاات بگذره تا به خدای متعال برسه. چون مقصد اوست میارزه انسان پای سختی های راه بیستد. می ایستند چون میدانن اینا سختی های راهه، سختی های رسیدن به خداست. اون خامندیش های خوشخیال هایی که خیال میکنن با عافیت و عافیت، البته درسته، با خوشی و راحتی میشه راه خدا رو رفت، اینا دوچار اشتباه شدن. خدای متعال مکرر در قرآن دستگاه محاسباتی ما رو تصحیح میکنه، میگه شما مؤمنین دوچار خطایی در محاسبه نشید. ام حسبتم، احسب الناس، اینجوری حساب کردید، این محاسبه غلطی است، خیال کردید گفتید مؤمن شدیم رهاتون میکنن. نه، بر سر راه وادی ایمان ابتلاعات عظیمی است، باید عبور کنید از دل این ابتلاعات. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. اینجوری حساب کردن که وقتی گفتن مؤمنیم دیگه کار تمامه، تو دل فتنه نمیرن. چرا؟ ما این کار رو انجام میدیم، ما امتهای گذشتم از متن فتنه ها عبور دادیم. اینجوری مؤمن راستگو و دروغگو از هم سوا میشن، ولی اول که همه ادعای ایمان میکنن. اونایی که از دل ابتلا بیرون میان به خدا میرسند، به مقصد میرسند. این محاسبه اشتباه است که آدم خیال کنه که میشه بدون امتحان به مقصد رسید. یه جامعی بدون این که سختی های راه خدا رو پشت سر بگذارند، یه امت الهی بشن، به خدا برسند، درهای بهشت بهشون بابروشون باز بشه، جامعهشون بشه بهشت، محیط زندگیشون یه نازله از بهشت بشه. اینطوری نیست. این آیه راجع به قیامت، تعبیلش هم راجع به ظهوره. ام حسب تو من تدخل الجنه، میخواد درهای بهشت به روی شما باز بشه، انبیا و اولیا آمدن ما رو بهشتی کنند. این مسیر، مسیر پر از فراز و نشیبه. ام حسب تو من تدخل الجنه، همینطوری وارد میشید. ولما یعتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، داستان پیشینیان رو نشنیدید که اونقدر مسیر گاهی سنگین میشد؟ مستهم البعصا و الذرا، دچار سختی های راه میشدن و زلزلو، تا جایی که متزلزل میشدن، تردید میکردن، نکنه داریم اشتباه میریم، نکنه این راه راه خدا نیست، راه خدا و اینقدر سختی. قرآن فهمد کار به جایی میرسید که مردم متزلزل میشدن، پیغمبرشون که تردید و تزلزل درش راه نداشت، همراهان پیامبر متزلزل نمیشدن، اما اونها هم صداشون بلند میشد. و زلزلو حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متى نصر الله، اونها هم صداشون بلند میشد. این وعده پیروزی که محقق میشه، همه دارن میرن. ببینید حالا این سختی ها برای چیست؟ اول آیه توضیح داد ام حسبت من تدخل الجنه، وقتی میخواد عالم جنت به روی ما باز بشه، میخواییم وارد یه عالمی بشیم که بهشته، هم بهشت آخرت، هم بهشتی که در دنیا به ما وعده دادن، وعده ظهور، هم یک امت صالحه، میخواییم بهشتی زندگی کنیم. از دل این سختی ها باید بگذاریم تا اونایی که پایداری میکنن بهشتی بشند، بعد که بهشتی شدند وارد بهشت میشن. همینجا من یه جمله این حدیثی که خوندم معنا کنم. خدای متعال برای این که درهای بهشت برای ما باز بشه حرمی قرار داده، حرم اهل بیت. کسی وارد این حرم شد بهشته. برای این حرم یه صاحب، یه کلیدداری قرار داره، حضرت معصومه سلام الله علیها. درهای بهشت با ایشون باز میشه. تدخل شیعتی به شفاعتها الجنه به اجمعه، درهای بهشت تو این حرم باز میشه، ما باید بیم تو این حرم. این حرم هم بست پیدا میکنه، یعنی از اینجا شروع میشه این حرم. اگر این حریم گسترش پیدا کرد، کل عالم میشه حرم، درهای این حرم با این حضرت گشوده میشه تو عالم. حالا من عرضم رو جمع بکنم چون فرصت کم است و ظهرم هست. پس یه نکته، طرح خدا طرح بزرگی است. ما اگر بخوایم استقامت کنیم باید با وسعت این طرح آشنا بشیم، باید با کتاب خدا آشنا بشیم، و بعدم باید بدانیم که این مسیر مسیری است که به قله قرب و محبت و معرفت الهی ختم میشه، به وصال الهی ختم میشه. این مسیر، مسیر آسانی نیست. من اهل حالا شعر خوندنم نیستم دیگه. حالا ای حال، کجا دانن حال ما سبکباران ساحل ها. واقعا اینجوریه، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، گرداب های هولناکی تو این مسیر است. کجا دانن حال ما سبکباران ساحل ها، کسی که نیفتاده تو وادی سلوک، امتی که وادی راه وارد وادی راه خدا نشدن، تو ساحل و عافیتن، اما اونو به مقصد هم نمیرسن. اونایی به مقصد میرسن که از دل این دریا عبور میکنن، میرسن به مقصد، میرسن به ساحل توحید. ولی وقتی وارد شدی شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، باید در دل فتنه های دوران حاکمیت شیطان، تعبیر حاکمیت هم دقیق نیست، دورانی که بسطیت به شیطان داده شده، به مستکبرین داده شده، عالم رو تاریک کردن، گرداب های سر راه مؤمنین گذاشتن. وارد میدان حرکت به سوی خدا که میشی باید با این شیاطین درگیر شی. گرداب های حائلی سر راه انسانه. این گرداب های حائل همین موج شیطنت هاییست که تو عالم هست که میبینید. آدم میتونه وارد میدان حرکت با انبیا نشه، ولی اگه وارد شدی باید درگیر شی با شیطان. محیط ولایت شیطان ظلمات تاریکی، ظلماتون بعضها فوق بعض. این سر راه، باید از دل این فتنه عبور کنی، البته به عالم نور میرسی. الله و نور السماوات والارض بیوتن اذن الله، یه بیت نوری در اصل ظهور برپا میشه، انبیا خانه هایی به پا میکنن، ولی بعد از دل این شرایط سخت عبور کنیم. طبیعتا استقامت میخواد، پیروزی میخواد، استقامت میخواد، صبوری میخواد، پایداری میخواد، پایانش هم فتح. نکته دیگری که اشاره کنم این است که اصل سختی این طرح رو دوش انبیاست، رو دوش اولیاست. اونا هستن که با اشراف به طرح این طرح رو اجرا میکنن، پای طرح هم میستند. اتفاقا این طرح بزرگ خدا یه پنهانی هایی داره که دست ما هم بهش نمیرسه، غیبی داره. اینجور نیست که همه این طرح برای ما روشنه. حالا آیات قرآن فراوانه، این طرح الهی یه غیبی داره، یه پشت صحنه ای داره، پشت صحنهش به ما نمیرسه. اون پشت صحنه دست انبیاست، دست بزرگان راه، دست امامانه. اونا میدونن که دارن امت رو کجا میبرند. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. خدای متعال عالم غیبه، هیچ کس رو مشرف به این غیب نمی کند الا اون کسی رو که برای رسالتی انتخاب کرده، پسندیده، وقت او رو با این غیب آشنا میکنه، با وحی، با الهامات، با اون عنایات خاص الهی، اون پرده غیب رو برای او کنار میزنه، میفهمه که مأموریتش چیست، تا کجا باید این امت رو ببره، مسیر چیست، پایان راه کجاست، سختی های راه کجاست، نقاط سخت درگیری کجاست. وجون مقدس نبی اکرم همون روز اولی که آمدن بهشون خبر میدن، میگن این مسیره، اینم قله های فتحه، اینم ابتلاعات راهه، امتتون رو باید در دل این ابتلاعات ببرید. او میداند، با بصیرت میبره. عمده صبوری هم مال خود حضرت، فصبر، حضرت باید صبر کنن، پایداری کنن تا یه امت ساخته بشه. کما صبر اولو العزم من الرسل، پیغمبر ما فستقیم، تو استقامت کن. حتی اگر امتت هم باید استقامت کنن، بار اصلی استقامت امت هم رو دوش توست، تو باید تحمل کنی تا اینا رشد کنن. اگر تحمل نکنی، اینا ابتداعا اهل این راه نیستن، تو باید بیستی تا این پاها آماده بشه برای رفتن به این قله ها. باید دستشونو بگیری، آرام آرام باشون مدارا کنی، امتحانات سخت رو سر راه عبورشون بدی، تا اونایی که از این امتحان عبور میکنن آماده بشن برای این قله ها. فاستقم کما امرت و من تاب معک. اونایی که رو به تو آوردن، با تو به سوی خدا دارن میان، اونا هم شما باید پایداری بهشون بدی. شما باید یه جوری راه بری که اونا بتونن با تو راه بیان. بار عمدتا رو دوش اولیای خداست. ولی اون کسانی هم که در کنار این اولیا حرکت میکنن، با پیغمبر خدا حرکت میکنن، برای اینکه ساخته بشن حتما باید از وسط این سختی ها عبور کنن. نه اینکه بار رو دوش ماست، بار امیرالمومنین برمیدارن، بار امام رضا برمیدارن. ما هم اگه بخوایم بایستیم، باید همراه حرکت کنیم. این همراهی کارآزمودگی میخواد. سختی های راه هم برای همینه، برای اینکه انسان بزرگ بشه، انسان به شرح صدر برسه، انسان بتونه سختی های راه رو تحمل کنه. آدم تا بزرگ نشه کمرش زیر بار سخت میشکنه. بعد به شرح صدر برسی، بزرگ بشی، تا بتونی این بار رو برداری. این سختی ها برای اینه. اصلش هم رو دوش ائمه راهه. اینها هستن که صبوری میکنن، اونا هستن که حرم به پا میکنن. امام رضاست که با هجرت خودش اینجا رو میکنه حرم، شیاطین رو دور میکنه. وجود مقدس نبی اکرمن که شیطان رو از این منطقه دور کردن در معراج. اوست که داره کار رو انجام میده. او با شیطان مواجه. او ابلیس رو دور میکنه. او منطقه امن رو درست میکنه. اوست که پاره وجود خودش رو، بزعه خودش رو هدایت میکنه میاره اینجا تا بار رو دوش این شخصیت باشه. بار رو دوش ما اول نذاشتن. خودشون حرم درست کردن. این حرم رو هم بر محور پاره تن خودشون درست کردن. از کردن ما ممکنه باطن کار رو نفهمیم که حضرت معصومه ایستاده اینجا یعنی چه میکند. برای اینکه اینجا حرم بشه چه باری رو دوش حضرته؟ میگیم آقا حضرت آمدن و میرفتن خراسان و مریضه شدند و اینجا به شهادت رسیدن. این نیست. حضرت کسی است که پرچمدار این طرحه. حرم حرم اهل بیته، اما ستوتفن و بزعتی، این حرم با پاره تن خودشون میشه حرم. بار رو دوش اوست. سختی کار در راه اینه و عجیبه میده دیگه ارزمو جمع کنه. لطیفش اینه میفهمد ستدخل شیعتی به شفاعتها الجنه به اجمعه. همه این امت رو میاره تو حرم. حضرت یه جوری راه میرن، یه جوری استقامت میکنن، یه جوری هدایت میکنن که همه رو میارن تو این حرم. این نکته رو ملاحظه فرمودید در روایات هست، مکرر هم عرض کردیم که هر کسی که حق شفاعت نداره که. شفاعت که بازی نیست، پارتی بازی نیست. شفاعت یعنی زحمت بکشی دیگری رو تطهیر کنی، پاکش کنی، بهشتی کنی، ببری تو بهشت. این میشه شفاعت. آدم جهنمیه که نمیشه ببرن تو بهشت. باید تطهیرش کنی، پاکش کنی، بسازیش، ببریش تو بهشت. بارش رو دوش شفیعه. به کسی اجازه شفاعت میدن که مأموریت هدایت داره، عهد هدایت داره، از طرف خدا با خدا قرار بسته تحمل سختی های راه رو بکنه و یه امتی رو هدایت کنه. اینایی که با این پیامبر، با این رسول، با این ولی خدا همراه نمیشن اهل شفاعت اون نیستن. وقتی همراه شدن، آمدن تو مسیر هدایت، یه امتی رو داره میبره به یه مقصدی. اینایی که با این پیامبر تو این مسیر میرن، با این امام معصوم، با این ولی خدا تو این مسیر میرن، گاهی زمین میخورن. آمدن هدایت رو قبول کردن، دعوت رو قبول کردن، ولی یه جای زمین میخورن، یه جای شیطان کمین میکنه، صدمه بهشون میزنه، یه جای گناه ازشون میگیره، یه جای صفت بدی درشون پیدا میشه. ولی اهل راهن، همراهن تو مسیر هدایت، اجابت کردن دعوت این ولی خدا رو. اینها شفاعتشون با این ولی خداست. حالا اجازه میدن که کم و کسریاشون رو تأمین کنه، شستشون بده، پاکشون کنه، ببره تو بهشت. میشه شفاعت. اینجا حرمی به پا میشه، حرم اهل بیته. همه امت مؤمن باید بیان تو این حرم. میان تو این حرم. این حرم کانونش اینجاست، به وسعت عالم گسترش پیدا میکنه. این که روایت دارد حجت در آخر عرض از قم به همه جهان منتشر میشه، تمام میشه، یعنی همین، یعنی این حرم بست پیدا میکنه. ولی یک کانونی داره، یه پاره ای از وجود مقدس امام صادق اینجاست، هم مأمور هدایت به این حرمه، هم مأمور است که این کسانی که وارد این حرم میشن اگر کم و کسری دارن شفاعت کنه، دستگیری کنه، اصلاح کنه. ستت خلوشیعتی، این حرم بهشته، درهای بهشت از حرم امام گشوده میشه، حریم امام بهشته. اون کسی که هدایت میکنه به این حرم و بعدم شفاعت میکنه، آماده سازی میکنه که شیعیان وارد بهشت بشن، هم بهشت دنیا که عصر ظهوره، هم بهشت دنیا که حریم اهل بیت. هر کی وارد حریم اهل بیت شد الان وسط بهشت. ان الابرار لفی نعیم، الان تو بهشتن. کما اینکه ان الفجار لفی جهنم، الان تو جهنمن. یصلونها یوم الدین، قیامت یه جهنم و حساب کتابی است که مواجهه دیگری است. این بانوی بزرگوار، این کریمه، آمده اینجا، چراغ هدایتی است که با تلاش ایشون، با سعی ایشون، با برنامه ایشون که خیلی هم ما نمیدونیم حضرت پشت پرده چه میکنند، مسیر هدایت به سوی این حرم و این بهشت گشوده میشه. و در پایانم اونایی که میان وارد حرم میشن، تطهیرشون، پاک کردنشون، رفع نقایصشون به طوری که بشن بهشتی با این بانوی کریم است. من نمیدونم چجوری باید معنا کرد. این فقط یه جور معنا میشه، همونی که به پدر بزرگوار مرحوم آیت الله عظما مرعشی فرموده بودن که حضرت زهرا سلام الله علیهاش جلالت خودشونو به این کریمه دادن. این معنای غیر این نداره. اون کسی که همه با اون میان تو حرم، حرم اهل بیت، حضرت زهرا هستن. حضرت زهراست که لیلة القدر، حضرت زهرا هستن که عرض کنم مقام ام الائمه النجبا رو دارن. حالا توضیح میخواد. این بانوی جلوه‌ای از اون حقیقته. اینجا حریم، حرم، همه باید بیان. چراغ هدایت و اون کسی که شفاعت و اصلاح امت برای ورود به این حرم، برای اینکه بهشتی بشن دست اوست، هم هدایت میکند و هم شفاعت میکند. سلام الله علیها. 17 روز یه جمله عرض کنم، آمدن اینجا مهمان مردم قم بودند این بانوی بزرگوار، و بعد از 17 روز به شهادت رسیدند. مهمان مردم قم بودند تو این دوران 17 روز که دوران بیماری حضرت هم بود، مردم قم خیلی از ایشون تجلیل کردند، به استقبال ایشون رفتند، زمام ناقه ایشون رو که از بزرگان قم رو دوش میکشید در بیت النور سکنا گزیدن که الان اینجا در چهار مردان محفوظ منطقهش. و بعدم بعد از 17 روز که به شهادت رسیدن و رحلت فرمودند، مردم قم، مردم این حریم که از آغاز جزء محبین اهل بیت و مؤمنین بودند، خیلی احترام کردند. هم این دوران استقبال کردند، احترام کردند. بعد تشییع با عظمت در همین محل به دست وجود مقدس علی ابن موسی رضا علیه السلام به خاک سپرده شدن، اونی که از ادله استفاده میشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.